ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. ارتش اسرائیل در پاسخ به حملات راکتی حماس اقدام به حمله هوایی کرد. باراک اوباما اجازه حمله هوایی به مواضع دولت اسلامی داعش را صادر کرد. و کاردار غیر مقیم ایران در بریتانیا میگوید سفارت بریتانیا در تهران به زودی بازگشایی می شود. سخنگوی ارتش اسرائیل روز جمعه اعلام کرد که ارتش این کشور در پاسخ به آنچه پرتاب راکت از نوار غزه نامید، به گفته این ارتش به سایت های تروریست ها حمله هوایی انجام داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، او در مورد آنچه از سرگیری حملات راکتی از سوی به گفته او تروریست ها نامید گفت که این حملات غیر قابل قبول، غیر قابل تحمل و کوته نظرانه بودند. سخنگوی ارتش اسرائیل افزود حماس با نقض آتش بس تصمیم بدی اتخاذ کرد و گفت ارتش اسرائیل به حملات خود به حماس و زیرساخت‌های آن ادامه خواهد داد. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که حملات راکتی حماس پس از پایان آتش بس 3 روزه صورت گرفته است. باراک اوباما در ساعات پایانی روز پنجشنبه اجازه حمله هوایی به مواضع نیروهای دولت اسلامی داعش در خاک عراق را صادر و اعلام کرد که این اقدام برای جلوگیری از بروز نسل‌کشی توسط اسلامگرایان افراطی انجام می‌شود. همکنون همراه هستیم با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت، تا نگاهی داشته باشیم به آخرین اوضاع و تحولات در ارتباط با بحران در عراق. ایلیا، بهت سلام میکنم و مایلم که شنوندگان ما رو اول در جریان آخرین اوضاع و تحولات در ارتباط با بحران عراق قرار بدیم. ارتباط ما گویا با ایلیا جزایری برقرار نشده همچنان.
الو محمد، سلام به تو همه شنوندگان از رادیو فردا. بله، اوضاع در عراق به ویژه در شمال عراق بحرانی است، چون که مسئله جنگ است و خبرهای منتشر شده از پیشروی نیروهای گروه دولت اسلامی موسوم به داعش به سمت اربیل منتشر میشه و رسیدنشون به مرزهای اقلیم کردستان، مرزهایی که البته تا پیش از بروز اوضاع موصل و همچنین تصرف بخشهای وسیع از شمال عراق توسط گروه داعش به عنوان مرز اقلیم کردستان شناخته میشه، چون که کردها بعد به جلو رفتن و بعضی مناطق دیگر رو به کنترل خودشون در آوردن. انتشار این اخبار و همچنین گفته های بعضی از شاهدان عینی مبنی بر اینکه نیروهای داعش رو در مناطق مرزی اقلیم کردستان دیدن که یک ایست بازرسی رو تصرف کرده، یک ایست مرزی رو تصرف کرده و پرچم خودشون رو بر بالای اون برافراشتن، باعث شده که تعداد زیادی از مردم به سمت مرزهای ترکیه به حرکت در بیان، که این رو حتی خبرگزاری ها به نقل از مقام‌های ترکیه منعکس کردن. اما در مقابل بعضی از اخبار منتشره در رسانه ها رو تکذیب میکنن، از جمله ادعای گروه داعش مبنی بر اینکه سد موسر رو تصرف کرده و انتشار عکس هایی در این باره در بعضی رسانه های غربی گروه های مسئولان، بعضی مسئولان کرد این عکس ها و این اخبار رو غیر صحیح میدونن. اون چی که در کردستان منعکس میشه اخبار زد و نقیز از جنگ هست. در این حال مردم شاهده فرار تعداد زیادی از آوارگان به ویژه در میان مسیحی ها و ایزدی ها به شهرها هستن. وضعیت ناآرامی حاکم هست در سایه انتشار اخباری درباره کمبود اسلحه نیروهای اقلیم کردستان یا همون پیشمرگاه هست که بین مردم کردستان شنیده میشه که بسیار از نبود اسلحه و مهمات رنج میبرن.
ایلی، از جهتی همونطوری که خودت هم اشاره کردی، مسئله پیشروی داعش به سمت کردستان رو داریم. در این زمینه یک سری تحرکات بین المللی هم آغاز شده، از جمله این که در خبرها هم داشتیم صحبت‌های باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا رو. اما بازتاب این تحرکات بین المللی به چه صورتی بوده، به ویژه در خود منطقه، در رسانه‌های منطقه؟
در رسانه های منطقه از این تحرک امریکا از به ویژه از صحبت های آقای باراک اوباما رئیس جمهور امریکا استقبال شده، اینکه در نهایت امریکا تصمیم گرفته البته با شرایطی وارد عمل بشه و نیروهای داعش رو هدف قرار بده. خب البته حمله صحبتی که آقای باراک اوباما در مورد حمله کرد مشروط هست که اینکه نسل کشی آغاز بشه، دوم اینکه نیروهای کردستان ببخشید نیروهای داعش به سمت اربیل حرکت کنن. در غیر این صورت به نظر میاد تحرک نظامی از سوی آمریکا شاهد نخواهیم بود. اما همین اخبار باعث بروز یک اطمینانی دست کم در میان کردها شده، کردهایی که به اربیل پناه بردن یا در این شهر ساکن هستند. تحرک فرانسه همچنین قول آقای اولاند رئیس جمهور فرانسه به مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان مبنی بر این که فرانسه حمایت خواهد کرد از نیروهای کرد در جنگش با داعش، همه اینها وضعیت خوبی رو خلق کرده، اینکه بالاخره ممکنه جلوی تحرکات داعش گرفته بشه. از اتفاقات دیگه باعث نگرانی هست، از جمله اینکه بریتانیا از شهروندانش خواسته هرچه سریعتر اربیل رو ترک کنن.
از طرف ایلیا، خب ما در هفته های گذشته شاهد درگیری هایی در صحنه سیاست داخلی عراق بودیم بر سر مسئله نخست وزیری، به ویژه نخست وزیری نوری المالکی. خب فشارهایی هم بوده از سوی آیت الله سیستانی به عنوان یکی از مراجع عالی قدر شیعه که در عراق هستش. مجموعه این فشارها به کجا انجامیده و الان صحنه سیاست داخلی عراق با توجه به بحرانی هم که داعش پدید آورده به چه صورتیه؟
ما هر روز گذشته جلسه پارلمان عراق برگزار شد برای انتخاب نخست وزیر، یا یعنی که بحث بر سر نامزدهای نخست وزیری. این جلسه بدون نتیجه پایان یافته. اما فشارهای آیت الله سیستانی برای کنار رفتن مالکی ادامه داره و همین فشارها باعث ایجاد شکاف حتی در میان ائتلاف دولت قانون، ائتلافی که آقای نوری مالکی در رأسش قرار داره شده. دو تا خبر در این زمینه هست. یکی نماز جمعه امروز هست. نماینده آقای سیستانی در کربلا در خطبه های نماز جمعه به علاوه صحبتهایی که کرد که خواستار یک پارچه شدن عراقی‌ها در مقابله با خطر گروه داعش شد، در کنار این تأکید کرد کسانی که به پست‌های خودشون پایبند هستن و بر ادامه حضور خودشون اصرار میکنن اشتباه بزرگی مرتکب میشن و خواستار تشکیل دولتی شد که بتونه همه عراقی ها رو گرده هم بیاره و مانع از هم پاشیدن یک پارچگی عراق بشه. اینها برای چندمین بار هست که نمایندگان آیت الله سیستانی صحبت‌هاش رو در نماز جمعه به این صورت مطرح میکنن. اما روزنامه الشرق الاوسط گزارشی ویژه در این باره داشته، مبنی بر اینکه یک هیئت از ائتلاف ملی عراق، ائتلافی که گروه‌های شیعه حاضر در پارلمان در اون حضور دارند، از جمله گروه آقای مالکی، نمایندگان از این ائتلاف نزد آیت الله سیستانی رفتن و به صراحت ازش خواستن نظرش رو در مورد نخست وزیری مجدد نوری مالکی اعلام کنه، که آقای سیستانی گفته به صراحت گفته که مخالف هست که آقای مالکی نخست وزیر عراق بشه. بنابراین گزارش این صحبت ها باعث شکاف در درون خود ائتلاف دولت قانون شد، چرا که بخشی از نمایندگان حاضر در این ائتلاف مقلدان آیت الله سیستانی هستن و این صحبت رو یک فتوا به شما را بردن. منتظر هستیم که چه پیش خواهد آمد و توافق درون ائتلاف شیعیان در پارلمان عراق به چه شکل صورت خواهد گرفت.
ایلیا جزائری، سپاسگزارم، خبرنگار رادیو فردا در بیروت که ما رو در جریان آخرین تحولات در ارتباط با بحران در عراق میگذاشت. اگر شما هم نظری دارید درباره بحرانی که در خاورمیانه هست، چه در عراق و چه در بین اسرائیل و فلسطینی ها، میتونید نظراتتون رو برای 2042-021-12-21-12 ثبت و ضبط کنید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما ادامه میدیم این بخش خبری رو با یک گزارش دیگر. آمریکا بار دیگر به روسیه و جمهوری اسلامی ایران هشدار داد در صورت انعقاد قرارداد نفتی با تحریم‌های بیشتری مواجه خواهند شد. واکنش تند واشنگتن در پیان مطرح شد که در روزهای گذشته بسیاری از رسانه‌ها از توافق میلیاردی مسکو و تهران برای تهاتر نفت و کالا خبر دادند. معاون وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران هم با تاکید بر اینکه هیچ گونه توافقی با روسیه برای فروش نفت ایران توسط این کشور حاصل نشده، گفت دو کشور صرفاً تفاهم‌نامه‌ای اقتصادی تجاری رو امضا کردند. گزارش رو بشنوید که آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا از کیف ارسال کرده.
دیوید کوهن، معاون وزیر خزانه داری آمریکا، پنجشنبه به خبرنگاران گفت چنانچه تهران و مسکو طرح معامله نفت در برابر کالا را عملی کنند، واشنگتن تمام نهادهایی که در این طرح دست داشته باشند را تحریم خواهد کرد. او تاکید کرد که این معامله میتواند مذاکرات هسته‌ای با ایران را به مخاطره بیاندازد و در این حال افزود که هنوز روشن نیست آیا این توافق حاصل شده یا نه. جمعه خبرگزاری مهر به نقل از علی ماجدی، معاون وزیر نفت ایران، نوشت که ادعای برخی از رسانه‌ها مبنی بر امضای تفاهم‌نامه خرید نفت ایران از سوی روسیه بی‌اساس است. او تشریح کرد دو کشور تفاهم‌نامه‌ای شامل توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و حتی نفتی امضا کردند، اما توافقی برای فروش نفت انجام نگرفته. سرگی سریگیچ، تحلیلگر سیاسی در مسکو، معتقد است مذاکرات نفتی برای روسیه و ایران صرفاً بازی سیاسی است.
Иран стремится покончить де-факто международный изолятор, который находится. Я вообще предполагаю, что это такой иранский.
Иран میخواهد از انزوای بین المللی خارج شود و راه آن آمریکاست نه روسیه. مذاکره نفتی با روسیه اهرم فشار بر غرب برای رفع تحریم هاست. هرچند برای روسیه پس از تحریم‌های غرب داشتن شرکای متنوع نیاز مبرم است، اما به غیر از عرصه نظامی پیشنهاد جذابی برای ایران نداریم و بعید می‌دانم به دنبال تقویت نظامی کشوری باشیم که با آن در خزر اختلاف‌های ارضی داریم. این مذاکرات صرفاً به این دلیل ادامه دارد که هر دو کشور می‌خواهند بر اهمیت خود در عرصه بین‌الملل تأکید کنند.
قوقای جدید پیرامون مذاکرات نفتی ایران و روسیه از سه‌شنبه گذشته آغاز شد، روزی که وزیر نفت ایران طی سفر به مسکو با وزیر انرژی روسیه یادداشت تفاهم 5 ساله همکاری امضا کرد و در پی این مراسم نماینده روسیه گفت که مسکو به صدور نفت ایران کمک خواهد کرد. دقایق بعد وزارت انرژی روسیه این اظهارات را پس گرفت و در بیانیه جدید اعلام کرد که آماده است به پیشنهاد ایران برای مشارکت در صدور نفت خام این کشور از جمله به بازار روسیه نقش داشته باشد، اما حجم این مبادلات به تقاضای بازار بستگی خواهد داشت. به گفته الکساندر نووک، وزیر انرژی روسیه، اجرای توافق حاصل شده با تهران شرایط ورود کالا و خدمات روسیه به ایران را فراهم خواهد کرد. الکساندر لوکین، تحلیلگر سیاسی در مسکو، معتقد است که آمریکا قادر به ممانعت از امضای قرارداد نفتی بین ایران و روسیه نخواهد بود.
Санкции и вообще политика США приводят к тому, что рушатся наши договоренности неформальные, которые существовали.
Тахрим-ها و به کل سیاست آمریکا باعث آن می‌شود که دیگر به توافق‌های غیرعلنی‌مان با غرب پایبند نباشیم. هرچند مسکو و واشنگتن وجود چنین توافق‌هایی را رد کردند، اما بر هیچ کس پنهان نیست که انصراف از تحویل استیصد به ایران و یا به درازا کشیدن احداث نیروگاه اتمی بوشهر و حمایت از تحریم‌های ضد ایرانی در شورای امنیت مثال این توافق‌ها در رابطه با ایران بود. اما اکنون ما هیچ تعهدی به غرب نداریم. ایران کشور مهمی است و بی توجه به محدودیت ها باید با آن کشور روابط خوبی داشته باشیم.
خبرگزاری رویترز برای نخستین بار در زمستان گذشته از مذاکرات مسکو و تهران درباره انعقاد قراردادی خبر داد که بر اساس آن روسیه با خرید روزانه 500 هزار بشکه نفت به بزرگترین خریدار نفت ایران تبدیل خواهد شد. اما چهارشنبه روزنامه کامرسانت به نقل از منابعش در دولت روسیه نوشت که طرفین درباره 1/10 حجم از پیش اعلام شده مذاکره می کنند و ارزش این قرارداد پس از تخفیف ویژه سالانه کمی بیش از 2 میلیارد دلار خواهد بود. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11540 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرساند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. از شما دعوت میکنم که با شنیدن موزیک های روز ایرانی و فرهنگی ما را تنها نگذارید.